أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. سيما بقية الله في الأرض إن جل الله تعالى فرجه الشريف. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما راجع به گستره ضرر دنیوی بود. دیدگاه معتزله رو گفتیم که اکثرا مطلق گفتن و بیان کردن که دفع ضرر دنیوی و اخروی واجبه، فقط بعضی هاشون اشاره داشتن که ضررهای مهم، حالا با مثال یا حالا با ضررهای عظیم، دفعش واجبه. ولی اکثرا تعبیری حداقل بر تو گزارش ها به اصطلاح چیزی نبود، قیدی نبود. ولی این دوتا معتزلی که حالا کتاباشو بیشتر در اختیار ماست، در بعضی عبارت ها ضرر عظیم را آورده بودن، ضرر مهم یا عظیم. گفتیم ممکنه که بقیه هم که نگفتن، ممکنه اونا هم همین مد نظرشون بوده. اما راجع به دیدگاه امامیه، دیدگاه امامیه هم باز به همین صورت، امامیه متکلمان خیلی روی مسئله بحث نکردن و بیشترم به اصطلاح به این قاعده تمسک کردن تو بحث ضرر اخروی، و ضرر دنیوی رو هم گاهی استفاده کردن، منتها خیلی بحث در مورد حدود و ثغورش نکردن. از قرن دوازدهم به بعد که علم اصول خیلی گسترش پیدا میکنه، از شیخ انصاری به این طرف مخصوصا، خب بحثایی شده در مورد اینکه این ضرر دنیوی آیا مطلقه یا مقیده. خب اینجا هم ما میتونیم دیدگاه ها رو در یک تقسیم به دو قسم تقسیم بکنیم، بگیم مطلق ضرر دنیوی اونایی که هیچ قیدی نیاوردن، بگیم اینا طرفدار این نظریان. یک نظرم که به اصطلاح تفصیل بین برخی ضررهای دنیوی، حالا این ضررهای دنیوی بعضی تعابیر اینجوریه که ضرر دنیوی که به نفس برمیگرده و مهمه، بعضی هم کلی گفتن که اون اکثریت همونجوریه، کلی گفتن که ضرر دنیوی اگه مهم باشه، در واقع اون تفصیل خودش دو تا بیان داره، یه ضرر نفسی که مهمه، یکی هم کلن ضرر دنیوی که مهمه، چه نفسی چه مادی چه بدنی چه آبرو. اما در مورد دیدگاه اول که مطلق بیان کردن، میتونیم از شیخ مفید نام ببریم. ایشون قیدی که مثلا توضیح بده ضرر دنیوی مثلا کدوم قسمتش دفعش واجبه، کدوم قسمت دفعش واجب نیست، تصریح نداره. در مورد تقیه ایشون میگه که خب واجبه اگه باعث ضرر بشه، ضرر دنیوی، که این حالا تعبیرشو بخونم، ظاهرش مطلق، التقیه کتمان الحق و ستر الاعتقاد فیه و مکاتمت المخالفین. تقیه اینه که حق رو کتمان بکنیم، اعتقادمون رو مخفی بکنیم و جلوی مخالفین نگیم، و ترک و مظاهرتهم، ظاهر رو نگیم با اونها، با اون مخالفین. به ما یعقب و ضررن فی دین او دنیا، جایی که ضرر دینی و دنیوی متوجه ما هست، اینجا تقیه این کار رو باید بکنیم، نه اونجایی که ضرری متوجه ما نیست. اصلا اونجایی که متوجه نباشه اصلا تقیه معنا نداره. و فرض و ذالک ازا علمه به ضرور، البته یه نوع تقیه هم هست، تقیه مداراتی، حالا خارج از بحث. و فرض و ذالک ازا علمه به ضروره او قویه فی زن، وقتی که ما علم داشته باشیم یا زن داشته باشیم به اصطلاح به این ضرر، فمتا لم یعلم ضررن به اظهار الحق، وقتی که نه ضرری نباشه، ولا قویه فی زن ذالک، آدم زن قوی هم نداشته باشه که ضرری اینجا هست. لم یجب فرض و تقیه، تقیه واجب نیست. پس تقیه کی واجبه؟ وقتی که ما علم داشته باشیم یا زن داشته باشیم که اینجا ضرری در دین یا در دنیا هست. خب این عبارت عبارت مطلق دیگه، هیچ قیدی به اصطلاح بر این کلام ایشون نیاورده که مثلا دنیاوی به شرط اینکه مهم باشه مثل اخروی مثلا. منتها حالا این عبارت اینجوریه، منتها ما میتونیم یه احتمالی بدیم که منظور در اینجا ضرر دنیاوی مهمه. چرا؟ چون تو بحث تقیه آقایون معمولا میگن تقیه جای واجبه که ضرر معتدنبهی متوجه انسان بشه، ضرر مهمی متوجه انسان بشه، نه هر ضرر پیش پا افتاده. بعضی ها اینو گفتن. بنابراین ما میتونیم به این لحاظ بگیم ایشون که اینجا میگه که تقیه در جایی که ضرری دنیوی یا دینی باشه و در اینجا واجبه، چه بسا نظر در واقع اونی که تو ذهنشون هست اینه که ضرر دنیوی مهم نه هر ضرری. این احتمال رو ما میتونیم بدیم، ولی این عبارت مطلقه دیگه. فاضل مقداد هم چنین بحثی داره در بحث تقیه، میفرمایند و اما العقل فهو مستقل به دفع ضرر عن النفس والمال والارض و مستقر فی دفع الاهم بالمهم و هازا امر تستقل بهی ضرورت الوقوع و علیه جبلت تبای و غرائز البشر. عقل مستقل به این که دفع ضرر بکنه انسان از نفس یا مال یا ارز و همینطور دفع اهم به مهم، وقتی تضاهم بشه بین اهم و مهم، اون اهم رو بگیره و مهم رو ترک بکنه. و این چیزیه که باز تأکید میکنه که از ضروریات عقل، از مستقلات عقلی است و حتی بالاتر یه امر جبلی و به اصطلاح فطری و حتی غریزیه. خب اینجا هم ایشون باز فاضل مقداد قیدی نزده به این که این ضرر مثلا مهم باشه غیر مهم باشه، بلکه نفس و مال و ارث که این سه نوع ضرر دنیوی هر سه را هم ذکر کرده، هیچ قیدی هم به این سه تا نزده. ظاهرش اینه که دیگه ایشون به اصطلاح مستقل چیز مطلق، یعنی گستره ضرر دنیوی رو مطلق میدونه. جاهای دیگه هم تقریبا همین جوریه. در بحث از تعظیم مؤمن میگه که اگر شما از یک کسی بخوای دفاع بکنی اما این باعث بشه که به خودت اهانت بشه و یک منقصت توی متوجه شما باشه، اونجا نباید این کار بکنی، چون دفع ضرر واجبه. یعنی اینجا بحث آبرو و اینا رو در واقع مطرح میکنه. یعنی در واقع حتی یک توهین و نمیدونم اهانت و اینا رو هم ایشون در این حتی اینجور موارد هم دفع ضرر رو واجب میدونه. خب فرد بعدی مرحوم مقدس اردبیلی هست. ایشون هم در بحث اثبات دفاع از خود، کسی که به ما حمله کرده میتونیم از خودمون دفاع بکنیم و واجبه، میگه دلیل و جواز دفع الانسان از نفسهی و مالهی و حریمهی، باز ایشون هم هر سه قسمو میگه، و ارزهی به قدر المکنه. دلیلش چیه؟ ظاهر و من عموم نقل و خصوصهی، هم نقل بر این عمومات و نصوص دلالت میکنه، مواردی که خاص گفته شده، و بعد میگه و انهو دفع و ضرر ممکن و هو جائزون بل واجبون عقلا و نقلا عن النفس. دلیل این که ما از نفس، از حالا نفس، مال، حریم، آبرو باید دفاع کنیم، هم نقل هم عقله، که عقل حکم میکنه به این که این جایزه بلکه واجبه که از نفس و مال و حریم دفاع بکنیم، یعنی برای حفظ جان و مال و آبرو به اصطلاح، یعنی این ضررها رو از خودمون دفع بکنیم، اقدام بکنیم. یعنی اون با اون طرف مقابله بکنیم، اون که به ما حمله کرده. خب پس ایشون هم عبارتش عامه، هیچ قیدی نداره. مرحوم وحید بهبهانی هم در واقع جملش، جمله حالا وحید بهبهانی گرچه از یک جهت همین عمومیت فهمیده میشه، ولی یه نکته خیلی جالبی داره. عبارت رو بخونم که حالا ببینیم اونو چجوری تفسیر بکنیم. میگه العقل یحکم به دفع ضرر محتمل، ای ضرر این کن. عقل حکم میکنه به دفع ضرر محتمل، هر ضرری میخواد باشه، به ای احتمال این یکون و به هر درجه ای از احتمال که باشه. الا انه تتفاوت مراتبه شدتن و ضعفن به حسب الحسن عنده و اهتمامه فی الدفع. یعنی عقل حکم میکنه به دفع ضرر محتمل، هر ضرری مطلق دیگه، این دنیوی اخروی، الا اینکه در واقع به حسب حسن دفع شدت و ضعف داره. یعنی ضررها هرچی بیشتر باشه، حسن دفع این ضرر بیشتره. هرچی ضررها پایین تر باشه، حسنش کمتره. حالا این اول صدر کلام که مطلقه، منتها این جمله رو من فکر میکنم که ما دو جور میتونیم این رو تفسیر بکنیم. ایو ضرر امکان، عقل حکم میکنه در هر ضرر که به اصطلاح باید دفع ضرر بکنه، این مطلق. بعد میگه اون به اصطلاح شدت و ضعف، به اصطلاح این ضررها از حیث حس شدت و ضعف حسن فرق میکنه. حالا اینو ممکنه ما بگیم اینجوری بگیم، بگیم این شدت و ضعف به ضرر برگرده، یعنی هر چه ضرر بیشتر باشه اون حسن، یعنی اون دفعش حسنتره، پایینتر باشه دفعش حسنش کمتره، حسنم اعم از وجوب و استحباب بگیریم، اون وقت شاید بشه بگیم که پس یعنی ضرر اگه مهم باشه مثلا واجبه، غیر مهم باشه مستحبه. مثلا اینجوری ممکنه هم از بگیم حسن، اینجا منظور از حسن یعنی همون وجوب، وجوبش بگیم بیشتره یا کمتره، در واقع حسن رو به معنی وجوب. ولی خب در اصطلاح وقتی میگن حسن، در اصطلاح متکلمین لاغل اینجوریه دیگه، خواجه توی تجرید یادتون هست حسن رو به چهار قسمت تقسیم میکنه، حتی نه دو قسمت، واجب و مستحب، حتی مباح و مکروه تو حسن میاره، قبر رو میگه اون جا حرام. اگه اینجوری باشه شاید بشه از این جمله استفاده کرد که یعنی ایشون مطلق نمیدونه، یعنی در واقع وجوب رو، چون بحث ما الان تو وجوبه نه در حسن، حسن به معنی عام نیست. البته تصریحی نداره ها، یعنی این عبارت رو به اصطلاح یه بار دیگه میخونم، الا انه تتفاوت و مراتب و شدت و ضعف، مراتب این وجوب، مراتب این دفع ضرر، دفع ضرر محتمل از حیث شدت و ضعف متفاوته به حسب حسن که حسن بودنش و اهتمام او به دفع. حالا برای این یه مقداری ابهام داره، اینو میشه چند جور تفسیر کرد و شاید طبق یه تفسیر بتونیم به اصطلاح تفسیر رو ازش نتیجه بگیریم، ولی صراحت نداره. اون عبارت اولش که خیلی صریحه که العقل یحکم به دفع ضرر محتمل، ایو ضرر امکان و به ای احتمال یکون، این عقل حکم میکنه، منتها این حکمش مراتب و مراتب داره، شدت و ضعف داره. حالا این به اصطلاح شدت و ضعفش بگیم بر اساس اون مقدار ضرره، و بعد بیاییم بگیم حسنم احمد وجوب استحبابه، اون وقت میتونیم یه جوری از این جمله به اصطلاح تفصیل رو به دست بیاریم. خب حالا این قابل بحث این جمله اخیرش. اما مرحوم نائینی هم باز به همین صورت مطلق بیان کرده، میگه الا ان استقلال العقل بذالک فی غیر اعراض و نفوس و الاموال فی الجمله ممنوع. حالا این ظاهر این جمله تفصیله، ولی در واقع اطلاقه. میگه استقلال عقل در غیر آبرو و نفس و اموال ممنوعه. خب ضرر دنیوی همین ستاست دیگه، که در غیر از اینا دیگه ما چیزی تصور قابل تصور نیست، یا ضرر به نفس برمیگره، نفس هم خودش از قتل گرفته نقص عضو و هر ضرری جراحت همه اینا رو میگه، یا به اموال برمیگرده یا به آبرو برمیگرده. به هر حال ایشون در این ستا اینا قبول داره، قیدی هم نیاورده. خب این آقایونی که تا الان گفتیم اینا مطلق گفتن، و حالا اون تعبیری که تو مرحوم وحید بهبهانی بود اون حالا گفتن یه خود قابل بحثه، ولی عبارتهای دیگران مطلق. حالا میرسیم به دیدگاه دوم. دیدگاه دوم تفصیله. در دیدگاه تفصیل هم به اصطلاح دو جور تفصیل گفته شده. یک تفصیلی که از شیخ طوسیه، که ایشون ظاهر عبارتش اینه که میگه ما اینو قبول داریم در ضرر نفسی مهم، یعنی از دو جهت در واقع قید زده، یکی نفسی یعنی مثلا آبرو و اموال نه، یکی هم مهم، نه هر ضرر نفسی مهم. حالا یه عبارتشو میخونیم ببینیم عبارتهایی که ایشون داره به چه صورت. در بحث دفاع از نفس و مال و حریم، ایشون میگه اگر خطر جانی باشه واجبه، سلام، اما اگر مالی و آبرویی باشه جایزه. در جانی واجبه، در مالی و آبرویی. حالا عبارتش رو بخونم. یعنی شما اذا قصد رجلون رجلن، یک کسی به اصطلاح قصد کرده کسی دیگری رو، یورید و نفسه او ماله، حالا یا قصد جانش رو کرده یا قصد مالش رو کرده، جاز له دفع ان نفسهی او ان مالهی، جایزه که انسان به خاطر دفاع از دفع بکنه این ضرر اون حمله کننده رو، هم به جانش هم به مالش. و این اتا علا نفسهی، اما اگر به اصطلاح و نفس طالبی، اونی که طلب کرده نفسشه یعنی مال نه، اونجا و یجب علیه ان یدفع عن نفسهی اذا طلب قتله، اینجایی که نفسشو اونم از حیث قتل، اینجا یجب، اونجا گفت جازه، در دوتاش به صورت کلی نفس و مال گفت جازه، اما نفسی که قتل باشه و یجب علیه ان یدفع عن نفسهی، منتها خود نفسم نه مطلق، اذا طلب قتله، وقتی میخواد اونو بکشه، اینجا یجب دیگه، ولا یجوز ان یستسلم مال قدره علی الدفع، اینجا دیگه وقتی میخواد اینو بکشه دیگه نباید تسلیم بشه وقتی قدرت داره، حالا وقتی قدرت نداره که دیگه میاد میکشه اینا دیگه، اینم کاری از دستش نمیاد، اما وقتی میتونه از خودش دفاع بکنه اونم میخواد اینو بکشه، اینجا دیگه جایز نیست تسلیم، یعنی از اون ور گفت واجب دفعش و از این ورم یا جایز نیست تسلیم. خب بس دقت فرمودید، اولش گفت اذا قصد رجلان رجلن یورید و نفسه او ماله، نفسم مطلقه، مالم که مال همینطور، اینجا جاز له دفع ان نفسه او ماله، اما اگر نه این اتا علا نفسی و نفس داره یجب علی ان یدفع ان نفسه اذا طلب قتله، یجبه وقتی که نفسی باشه، اونم در حد قتل، اونجا دیگه واجبه. بعد میگه ولی شافعی فیه قولان. شافعی حالا اینگه به ما مربوط نمیشه، ولی دوتا قول داره، احد و مامست و ما قولناه. و شافعی هم دوتا فتوا داره اینجا، یه فتواش همینی که ما گفتیم، و ثانی یجوز اللهو انگست تسلمه. میگه اینجا یه فتوای دیگه اینه که اصلا میتونه تسلیم بشه، اونم بیاد اینه بکشه، چون بالاخره یا این کشته میشه یا اون کشته میشه دیگه، اون میخواد اینه بکشه، بیاد اینه بکشه. البته ما تو امامیه ظاهرا نداریم چنین فتوایی به اصطلاح، ولی حالا ایشون هم دو تا فتوا داره، یه فتواش اینه که واجبه که خودش نجات بده و اونو بکشه مثلا، یه فتواش اینه که و یا هر دو تا کار، یعنی اینجا هم یجوزو، یعنی مثل اون ضرر نفسی غیر قتل و مثل ضرر مالی که گفت یجوزو، شافعی نظر دومش اینه که اینجا هم یجوزو، هر دو هم میتونه تسلیم بشه هم بله. ذهب الیه ابو اسحاق، ابو اسحاق هم همینو گفته دلیل اونا. اما ما دلیل ما چیه؟ نظر ما اینه، قول و تعالی ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، و ایزن این آیه است، این نقله، و ایزن معلوم به اوائل العقول وجوب و دفع المضار عن النفس. هم نقل اینو گفته هم عقل، فمن لم یدفعها عنها مع القدره استحق الذم، یعنی کار حرامی کرده مستحق ذمه. خب این در واقع یک جا اینجوری ایشون بحث کرده در کتاب الخلاف. در جای دیگه در المبسوط ایشون میگه که اذا قصد رجلون رجلن، بله همین بحث مطرح میکنه. بعد خوردن غذا و شراب نجس که اگه آدم نخوره ممکنه بمیره، اینم اضافه میکنه. اذا قصد رجلون رجلن یورید و نفسه و ماله و حریمه فله و ان یقاتله. فله یعنی چی؟ یعنی جواز. فله نمیگه بجبه دفعن ان نفسی به اقل ما یمکنه دفعه به کمترین مقداری که میشه، یعنی مثلا با زخمی کردن بشه بهتر، نشه با مثلا بریدن دستش، همینطور مراتب به مراتب. و این عطا ذالک علی نفسهی، بله، و اگر به اصطلاح این نفسش رو در واقع اراده بکنه، لقوله صلی الله علیه و آله و سلم من قتل دون مالهی فهو شهید، بله ببخشید، و این عطا ذالک علی نفسی، یعنی ممکنه این دفاع به اصطلاح از خودش یا مالش باعث کشته شدن خودش بشه، حتی از مالش، و گرچه جایزه ولی به اصطلاح اینجا حتی از اموالش هم دفاع بکنه کشته بشه، روایت داریم که من قتل دون مالهی فهو شهید، کسی که از اموالش بخواد دفاع بکنه اونم شهیده. البته وجوب نداره، جایزه، ولی همین جایزه، خود این روایت هم دلالت بر جواز میکنه دیگه، اگه جایز نبود که باید میگه کار بدی کرده، ولی میگه شهیده، در حکم شهیده از اموالش دفاع کرده. فاذا ثبت ان ذالک لهو، خب پس تا اینجا چی اثبات شد؟ فلهو اثبات شد، فلهو یعنی جایزه. اما فاذا ثبت ان ذالک لهو فهل یجب علیه الدفع، آیا فلهو یعنی جایزه، آیا واجبم هست؟ ان نفسهی، تو نفس نه مال، مالش یعنی معلومه که نه واجب نیست، اما نفس چی؟ در مورد مال جایزه، در مورد نفس آیا واجبم هست یا فقط جایزه؟ قال قومون یجب علیه، بعضیا گفتن که واجب در نفس، لقوله تعالی ولا تلقوا به انفسکم و قوله ولا تلقوا به ایدیکم الى تهلکه ولانه قادر على ما بهی خلاص نفسه من التلف. تلف هم یعنی ظاهرش اینه که یعنی در حد قتل و ایناست. فلازمه، بله فلازمه فعلو کتام و شراب. این اینجا که جانش چیزه، اینجا باید از خودش دفاع بکنه، مثل قضیه طعام و شرابه که طعام و شرابم اگر اشکال داشته باشه اما برای نجات جان خودمون این کارو بکنیم اشکال نداره، یعنی طعام و شرابی که اشکال داره. و حالا آخرون لا یجب علیه، واجب نیست، یعنی جایزه، هر دو طرف جایزه، همون فتوای اون بالاست. لا یجب علیه و لهو ان یستسلم للقتل، میتونه تسلیم بشه که اون اینو بکشه. بعد حالا جالب استدلال این گروه دومه، بله، فان عثمان خلیفه سوم استسلم للقتل مع القدره على الدفع، میتونست به جنگ با این مردمی که مثلا حمله کرده بودن به خونش و اینا، این دارم فتوای شافعی و ایناست دیگه اهل سنت، ولی این کارو نکرد. چرا میتونست؟ لانه غیر انه کان فی داره اربع ام مملوک، 400 به اصطلاح سپاه نیروی نظامی داشت، 400 نفر تو خونش، میتونستن از این دفاع بکنن، ولی گفت نه، اینا رو به کار نگرفت و بعد اومدن کشتن. حالا این داره میگه، حالا من نمیدونم واقعیتش اینجوریه یا نه، ولی خب به هر حال حالا عثمان این کار کرده باشه، عثمان چه حجیتی داره؟ خب اونا جز اصحاب میدونن و حرف اصحاب رو حجت میدونن، معتبر میدونن از اون. بله، فقال من القا سلاحه فهو حرون فلام یقاتل احدون فقتل، گفت به این مملوک ها گفت که اسلحتون رو میخواید بذارید و برید و جنگ نکرد در که میتونست. بعد ایشون میگه که همین شیخ طوسی میگه که اما ول اول و اقوا، قول اول اقواست. چرا؟ لأن دفع الضرر واجبون عن النفس به حکم العقل و کذالک المستر الى طعام او شراب نجس، این هیچ فرقی با اون نداره که یک طعام و شراب نجسیه، به طور طبیعی نمیشه خورد اینو، اما اگه نخوریم در معرض تلف قرار میگیریم. اینجا هم یجب و وجب علیه ان یتناوله، واجبه که بخوره از اینا. بنابراین اینجا مثل همونه، پس قول ایشون همونه، فقط اون قول دوم من بالاخره نقل کردم، قول شافعی بود، خود شافعی هم دو تا فتوا داره. خب در جای دیگه ایشون ضرر نفسی رو که مطرح میکنه میگه ضرر عظیم، این نه، این در خلاف، میگه که مثل مرگ یا نقص عضو، میگه از تر الى اکل المیته یجب علیه اکله، در همین جایی که خوف تلف هست، ولا یجوز له الامتناع من دلیلنا ما علمناه ضرورتا من وجوب دفع المزار عن النفس فاذا کان هازا مباحا فی هازا الوقت و بهی یدفع از ضرر العظیم عن نفسه، و با این دفع میشه اون ضرر عظیم عن نفسش که تلف باشه، وجب علیه تناوله، اینجا به اصطلاح جایزه. یعنی اگه اینو نخوره مثلا یه خود فرض بکن مریض میشه، این نه باید ضرر عظیم بر نفس باشه. ضرر عظیم مثلا چیه؟ مثلا کشته شدنه، یا مثلا فلج شدنه، مثلا خیلی مهم باشه. خب اینجا این کلمه از ضرر العظیم را آورده. خب پس ما میتونیم از این حالا سه تا عبارتی که ایشون آورده بگیم که شیخ طوسی ضرری رو واجب و دفع میدونه که اولا نفسی باشه، ثانیا هم تو ضرر نفسی مهم باشه، در بقیه فقط جایز میدونه، واجب نمیدونه. ما هم الان بحثمون تو اسنقو وجوبه دفع ضرر محتمل. خب علامه هلی در یک جا دیدگاه همین عبارت های شیخ طوسی رو نقل میکنه و اون رو تایید میکنه. در کتاب فقهیشه به نظرم، منتهی المطالب فی تحقیق المذاهب. بله، اما در کتاب اصولیش به نظر میرسه که یه جوری دیگه است، یعنی ضرر دنیوی رو به طور کلی مقید میکنه به ضررهای بزرگ و غیر قابل تحمل. عبارت رو بخونم: و اما ضرر دنیوی فهو و این کان ملازما للزن بالحکم غالبا نظرا الى تبعیت الاحکام للمصالح و المفاسد. چون به هر حال اونجا در ضرر اخروی این احکام هم تابع مصالح و مفاسدن، در کنارش ضررهای دنیوی هم میاد. لکنه لیس به واجب دفع این ضرر دنیوی، ولو اینکه معمولا ملازمه با احکام الهیه، چون احکام الهیه هم به خاطر مصالح دنیویه، ولکنه لیس به واجب دفع، به خاطر ضرر دنیوی واجب دفع نیست، الا اذا کان ضررا عظیما لا یتحمل ففی مثله یستقل العقل دفعی. ببینید این جمله با اون جمله شیخ طوسی فرقش اینه که شیخ طوسی این عظیم بودن رو در ضرر نفسی آورد، گفت مال و آبرو نه، اون جایزه، در نفسی اگه مهم باشه دفعش واجبه. اما ایشون کلی میگه در این عبارت، در اون عبارتی که در کتاب فقهیش بود، همون حرف شیخ طوسی رو میاره و تایید میکنه. اما این عبارتش که در کتاب اصولیشه دیگه بحث ضرر نفسی نیست، میگه ضرر دنیوی کلی، اگر عظیم و مهم باشه واجب و دفعه. این میشه اون تفسیر دوم که اکثر فقها اونو میگن، که حالا نگفتیم که تفصیل بین مهم و غیر مهم، نه تفصیل بین ضرر نفسی مهم و بقیه ضررها. لذا این یه مقداری این جمله، بر اساس این جمله ما باید ایشونو ببریم تو دیدگاه بعدی، نه تو این دیدگاه، یعنی تو تفصیل دوم، نه تو تفصیل اول. تفصیل اول نیکی از خدمت شما که تفصیل اول اینه که تفصیل اول این بود که ضرر نفسی مهم واجب دفع، ضرر نفسی غیر مهم و ضرر مالی و آبرو اونا واجب نیست، جایز هست ولی واجب نیست. حالا تفصیل دوم، قول دوم در امامیه، یعنی قول سوم میشه در واقع، تفصیل دوم و قول سوم، چون قول اول مطلق بود مثل شیخ مفید دیگر. اینا در واقع میگن ضرر چه نفسی چه آبرویی چه مالی واجب و دفع، به شرط اینکه مهم باشه. این اکثر فقها، یعنی اونا که بحث کردن، اون متکلمین اوائل که اصلا بحث نکردن اینا رو، خیلی اونا که بحث کردن اکثرا اینو میگن، این نظریه رو دار. حالا از یه خورده قدیمی تر، ابن ادریس حلی قرن ششم، ایشون این تفسیر رو بیان کرده و میگه که اگه دزدی حمله کرد به ما، مثلا به اصطلاح میشه این رو ما اون رو دفع کنیم از خودمون، ضرر رو، چه جانی باشه چه مالی باشه، و حتی اگر منجر بشه به کشته شدن دزد، حتی تا اینجا، چون دفع ضرر مظنون هم مثل دفع ضرر معلوم واجبه. ایشون این جملهش اینه: و المحارب هو کل من قصد الى اخذ مال الانسان و اشهر السلاح. محارب اون کسی که قصد مال انسان کرده و اسلحه کشیده، یعنی دزد مسلح. فی برن او بحرن او حضرن او سفرن فمتا کان شیء من ذلک جاز للانسان دفعه عن نفسه و ماله. نفس هم آورد اینجا، نفسه و ماله. حالا وقتی مال بیاد دیگه آبرو هم میاد دیگه. فان ادى ذلک الى قتل اگه گفتید لس درسته یا لس یا لس، جمعش لسوسه، ولی مفردش هر ستا رو دیدم گفتم، هر ستا رو دیدم. بعضی گفتم بهتر زمه است، بعضی گفتم بهتر فتح است، کسره را هم گفتم، هر ستا رو گفتم. فاین ادا ذالکه الى قتل لس یا لس لم یکن علیه شیئون، هیچ اشکالی نداره، چون اون میخواست اینو بکشه و اموالش مثلا ببره، یا نه اصلا نمیخواست بکشه، اموالش میخواست بگیره در راه دفاع از مالش یا جانش، به اصطلاح اون رو کشته و هیچ دیه ای هم برش واجب نیه، هیچ. و این ادا الى قتله، فاین ادا ذالک الى قتل لس لم یکن علیه شیئون، اگه اون دزده رو بکشه هیچ اشکالی نداره. و این ادا الى قتله، اگه خودش کشته بشه، کان به حکم شهید، این به حکم شهیده، و ثوابه ثوابه هازا ما غلبت ظنه به انه یندفع له، این وقتیه که فکر میکنه که میتونه اون رو شکست بده، اون دزد رو، و انه یستظهر علی، میتونه بر اون غلبه پیدا بکنه. اما و اما این غلبه علی ظنه العتب، اگه ببینه که نمیشه، دزد حمله کرده و من نمیتونم جلویشو بگیرم، میخواد دستش منو، میخواد اموال منو ببره و منم کاری از دستم نمیاد، اگر یه کاری بکنم اون منو میکشه، اون اسلحه داره من اسلحه ندارم، و ان لس یا لس یستظهر علی فلا یتعرض له به حال، اینجا دیگه نولش کنه، اینجا دیگه لا یتعرض له به حال، لأن التحرز من الضرر المزنون یجب کوجوبه من الضرر المعلوم، چون اینجا یه ضرر بالاتریه، شما میخواهید دزد اومده دزد مسلح از مال دفاع کنه، دفاع کنی در حالی که مطمئنی که اون اسلحه داره، خودت کشته میشی، این ضررش بالاتر از اون ضرر ماله و دفع ضرر هم واجبه، اینجا دفع ضرر محتمل اقتضا میکنی که شما با اون اصلا جنگ نکنی، مبارزه نکنی. خب حالا اینجا به ضرر آبروی اشاره نکرده، همش ضرر جان و به اصطلاح مال و ایناست، ولی به نظر میرسه که اونم داخل این بحث باشه دیگه، به هر حال به اصطلاح ضرر آبرو، بعضی ضررهای آبرویی از ضرر مالی هم مهمتره. با این حساب باید بگیم که ایشون در واقع طرفدار این هست که اون ضرر مهم رو باید دفع کرد، ضرر مهم رو باید دفع کرد، حالا چه جانی باشه چه مالی باشه و چه آبرویی باشه. نه نه، اولش چی گفت؟ گفت اگر قصد مال و جانشو بکنه واجبه که دفاع بکنه، منتها بعد یه قیدی آورد، قیدش این بود که به اصطلاح، یعنی در واقع میخواییم بگیم اینجا هم ضرره، ایشون هم ضرره، در واقع از یک جهت تفصیل نیست، از یک جهت تفصیل، از این جهت تفصیل نیست، برخلاف اون قبلی که فقط میگفت نفس، ایشون مال رو هم گفت، ظاهرش که وقتی مال بیاد آبرو هم میاد. جازد بله جازد گفت،
این عبارت از شیخ طوسی آورده در واقع، عبارت نهایی شیخ طوسیه، از اون جایی که میگه،
حالا این خیلی سریع نیست، ولی خب ولی یه عبارت دیگه داره که فکر کنم سریع تر، حالا اونو هم بخونیم. بله این میگه که در واقع جایزه، وجوب رو اصلا مطرح نکرده. دومیش هم گفته که وقتی ضرر، یعنی در واقع اون طرف قوی تره، میگه فلا یتعرض له یا یتعرض له به حال، عکس العملی نشون نده. حالا این وجوبه یا جایزه؟ به نظر من از این وجوب در میاد، نباید این کارو بکنه، یعنی به اصطلاح اگر که باعث بشه از مالش دفاع بکنه، جانش از دست بده، میدونه اینجوری فکر میکنه اینه، زن بکنه، زن هم مثل علمه، اینجا نباید با اون کاری داشته باشه. به نظرم وجوب در میاد از این، و به هر حال یک طرف جانیه یک طرف مالیه، و جان مهمتره، تو جان از مال مهمتره، یعنی حالا اینجا میشه گفت که اونی که مهمتره. حالا عبارت بعدیش هم بخونم، احتمال از این عبارت بعدی شاید بهتر بتونیم استفاده کنیم. اینجا هم ظاهرا حرف شیخ طوسی رو نقل میکنه، و ذهب فی نهایته الى جواز شربه خوف از ضرر للعطش، میشه اون مثلا خمر رو خورد به خاطر اینکه میترسه عطش پیدا کنه و از بمیره. و هو الذی یقوی فی نفسی، منم به نظرم همین حرف شیخ طوسی درسته، وخترناه فی کتاب نهازا ولا ادفع جوازه للمستر الى اکن ما یکون فیه الخمر خوفا من تلف نفسه. و این درست نیست که بگیم نه نباید بخوره اینجا. چرا؟ به قوله تعالی ولا تلغو به عیدی کن بلا تحلکه، و ایزن فعدلت الاخول تجوزه و توجبه، توجبه هم تجوزه هم توجبه، هم جایز میدونه هم واجب میدونه. لأنه يدفع الضرر عن نفسه ولا مانع يمنع منه عقلا و سمعا. حالا این عبارت هم باز اون تعبیر، یعنی ببینید این مثال مواردی که الان دارن میارن درسته، نگفته فعلا تو این عبارت ها نیست که ضرر مهم، تو این عبارت بعدی اون تعبیر ضرر مهم تو عبارت بعدی، ولی مثالی که میزنه بحث جانیه، جانی هم مهمه، از این اینجا از مثال ها میشه استفاده کرد، اما در یه عبارتی اصلا تصریح کرده به ضرر مهم. ببینیم اینا میگه از تر الا اکل المیت، اون شخص مستر بشه و اکل المیت، یجب علی اکلو ولا یجوز له الامتناع منه، دلیل اونا ما علمناه ضرورتا من وجوب دفع المزار عن النفس عقلا، وجوبه دفع المزار عن النفس عقلا، و ازا کان الاکل من المیته فی حال الاسترار یدفع به الضرر العظیم عن نفسهی وجب علیه ذلک. ضرر عظیم، اینجا قید عظیم رو میاره. از این تعبیر ما میتونیم بگیم که هر جا که ضرر عظیم بود دفع ضرر محتمل واجبه. درسته اینجا بحث جانیه اینجا مثل شیخ طوسی، ولی به هر حال در نهایت میگه که این از این به اصطلاح دفع ضرر عظیمه، یعنی ملاک رو داره دست میده. اگه بگیم نه فقط اون موردها مقصوده، که این فتوای ایشون هم میشه مثل فتوای شیخ طوسی، یعنی فقط در ضرر نفسی و اونم مهم به اصطلاح دفع ضرر واجبه، اما اینجا در واقع و ازا کانل اکمل میتفی حال الاسترار یدفع به ضرر عظیم عن نفسهی وجب علیه ذلک، ظاهرش اینه که ملاک رو ضرر عظیم میدونه، لذا دیگه فرقی بین نفس و غیر نفس نیست، گرچه این مواردی که مورد بحث قرار دادن به اصطلاح جانیه، یعنی خوردن این چیز جانیه، ولی بحث ضرر عظیم رو مطرح کرد. خب عرض به خدمت شما، به این لحاظ و همین تعبیر ضرر عظیم ما ایشون آوردیم اینجا، و الا ایشون هم باید ببریم اون بر، یعنی ضرر جانی مهم باید مثل شیخ طوسی باشه. محقق حلی در بحث معصیت بودن سفر میگه که مسافرتی که علائم ترس، حالا ترس از کشته شدن یا مجروح شدن یا غارت اموال در رزق و روزی بالا باشه احتمال بدیم، اینجا ضرر معصیته. چرا؟ چون دفع ضرر واجبه و شما این کار نکردی، سفر کردی، با اینکه تو سفر ضرر جانی و مالی وجود داره احتمالش، بنابراین سفر گناه کردی، سفر معصیت میشه. ولا یجوز سفر مع ظهور امارت الخوف مثل خوف من القتل اول جراح او نهب الاموال و الازواد. خب ببینید این دیگه موردش دیگه فقط جان نیست، مال از واد زاد اونم به هم اموال برمیگرد، زاد و توش و اینجور چیزا. التی یخشا به تلفها العتب ولو سافر والحال حاضهی کان آسیان و کان از سفر معصیتن ولم یجز له ترخص به تقصیر و این قصدت طاعه بل یخرج از سفر به ذالک ان کنی طاعتن ولا یسه و قصد و تطوع به دیگه باید شکسته نباید بخونه، نمازش باید تمام بخونه و به اصطلاح نمیشه بگیم که حالا من قصد دارم سفر میکنم برای زیارت مثلا یا برای مثلا دیدن مثلا فامیلا، این نمیشه. و تحرز به نظر مزنون واجبون فکیفه ما یعلم یا یعلم اون شخص فعضا لا بله یخلص سفر من کنهی معصیتن الا ما غلبت زن بالامن او تجویزهی تجویزن غیر مرجو. به هر حال باید ما اینو یا حداقل زن داشته باشیم که مشکلی در این سفر وجود نخواهد داشت، و الا به خاطر قاعده دفع ضرر واجب، دفع ضرر محتمل واجب است به اصطلاح، و این کار رو ما نکردیم، به اون سفری رفتیم که خطر جانی یا مالی وجود داره، این ضرر سفر معصیت. خب به هر حال ایشون پس بحث به اصطلاح فقط جان رو نیاورده، قتل آورده، مجروحیت آورده، غارت اموال آورده، و ظاهرش اینه که اینا از موارد مهمه. حالا باز تصریح نکرده به ضرر مهم، ولی مواردی رو ذکر کرده در مورد ضرر که ضررهای مهمن، مثل جان، جراحت، غارت اموال، اینا ضررهای مهمی هست. بله شیخ بهایی هم باز به همین صوره میگه فإن العقل قازم به وجوب دفع ضرر مزنون لذی لا یسهل تحمله. عقل حکم میکنه به وجوب دفع ضرر مزنون. کدوم ضرر؟ ضرری که تحملش ساده نیست، سخته، تحمل اون ضرر سخته. یعنی چی؟ یعنی ضرر مهم تحملش سخته. اما تحملش آسون باشه که دیگه ضرر مهم نمیشه، میشه ضرر غیر مهم. فیض کاشانی هم همینطور، ایشون هم در باب تیمم برای کسی که آب برایش ضرر داره همین کلام شیخ بهایی رو نقل میکنه، فإن العقل قازم به وجوب دفع ضرر مزنون الذی لا یسأل تحمله عادتا، اشکالی هم وارد نمیکنه که ظاهرا قبول داره این فتوای شیخ بهایی رو قبول داره. و اون دوتا روایتی که میگه که در هوای سرد در جنوب میگه لازمه که غسل بکنه، اونم میگه باید حمل بکنیم در جایی که ضررش کمه. چرا؟ چون قاعده دفع ضرر محتمل اگه ضرر زیاد باشه اون جاری میشه و روایت منصرف از این ضرر مهمه. یجب حملهما، یعنی حمل این دو روایتی که مطلقه که باید غسل بکنه در هر صورت، علل برد القلیل و المشقت الیسیره، اونجایی که سرما کمه و مشقت هم کمه. این روایت که میگه باید غسل بکنه جایی را میگه که سرما کمه و مشقت کمه. فإن العقل قازم به وجوب دفع ضرر مزنون الذی لا یسهل تحمله، چون عقل حکم میکنه که ضرری که آسون نیست تحملش، یعنی سخت تحملش، اون رو باید دفع بکنی. و در حالی که اگه هوا خیلی سرد باشه و خوف ضرر مهمی باشه، اونجا باید نباید مثلا غسل کرد، باید تیمم کرد. قصد دیگه عبارت مونده که دیگه امامیه تمام بشه. مرحوم هلی، حسین ابن علی هلی، ظاهرم این شیخ حسین هلی دیگه معروف، میفرمایند که ان ضرر الدنیوی الذی یحکم العقل بلزوم دفعه هو ما یرجع الی النفس و نحو ذلک، فقط نه و نحو ذلک، نفس و نحو ذلک من الازرار المهمه، ضررهای مهم، دون مثل جرح تفیف و اتلاف المال القلیل و نحوه ما. نه این که مثلا دستش خود قرمز بشه یا مثلا یه خورد زخمی بشه یا مال یه کمی تلف بشه، اونجا نه. باید نفس یا مثل نفس، یعنی فقط نفس، نه مال و نمیدونم آبرو اینا هم آره، منتها باید مهم باشه. خب اینا دیگه هرچی زمان میره جلو دیگه سریع‌تر میشه. مرحوم سید یزدی هم همین نظر رو داره. البته سید یزدی قبل‌تر از شیخ حسین علیه. ایشون میگه ان العقل مستقل به لزوم دفع ضرر مظلوم بل محتمل احتمالا عقلایی، یعنی احتمال باید عقلایی باشه که حالا این بحث بعدی. اذا کان الضرر بله عظیم الخطر، وقتی که ضرر اون خطرش خیلی زیاد باشه. کل عقاب الاخروی که خیلی مهمه و جملت من افراد ضرر دنیاوی و بخشی از ضررهای دنیاوی. چرا نمیگید آقا چای سرد شده؟ اشکالم که نمی کنید، نکنه سرد نشده. این ضرر قلیله، برای همین نگفتید. نه خوبه سرد نشده، حالا جا دارم. ایشون دیگه اینا خیلی جاها تکرار کرده. در یه جای دیگه میگه این ضرر اذا کان عظیم الخطر کل عقاب بل مطلق المفاسد الاخرویه، که همه اینا مهمن، و جملتون من المزار دنیاویه، یحکم العقل به وجوب دفع احتماله الموهوم فضلن علی المشکوک بل مظنون. یه ضرر مهم باشه احتمالش هم موهوم، یعنی من 30%، چه رسد به مشکوک 50%، چه رسد به مظنون مثلا 70% 80%، عقل حکم میکنه که واجب است دفعش. مرحوم سید تقی طباطبایی قمی هم میفرمان فلحق ان یقال ان وجوب الدفع بله و عدم وجوبهی متفرعون علی مقدار اهمیت ضرر المحتمل، این بستگی داره به اون مقدارش. و این کان مهم کما لو احتمل ان سبع وراء الباب یجب دفعه ولا یجوز فی حکم العقل الخروج و فتح الباب. نمیشه در رو باز بکنی بری بیرون با اینکه اونجا یه مثلا گرگی هست. و اما ضرر اذا لم یکن مهمن فربما لا یجب دفعه و این کان مظنونن، اگر چه ظنن باشی که اینجا ضرره، چون مهم نیست واجب دفع نیست. مرحوم سید رضا صدرم در بحث احتیاط، در بحث اجتهاد و تقلید، یه و ازن تفل اجتهاد او تقلید فالعقل حاکمون به لزوم العمل به الاحتیاط. نه اجتهاد نمیتونی بکنی، تقلید هم نیست مرجعی که مثلا ازش تقلید بکنی، اینجا باید احتیاط بکنی. فان العقل مدرکن للزوم دفع ضرر محتمل اذا کان از ضرر معتدن به معتدن، یعنی ملاک رو داری میده دیگه، فرقی نمیکنه. ولم یزاهمه نفع او ضرر او مشقت، تزاهمی هم نباشه که اون طرفش قوی تر باشه. پس ایشون هم حالا ببینید تعبیرها مختلفه، بعضی ها گفتن مهم، بعضی ها گفتن عظیم، بعضی ها گفتن معتدم به، بعضی هم از مثالهاشون برمی اومد، مثلا جان رو مطرح کردن، جراحت رو مطرح کردن، اموال رو مثلا مطرح کردن، از اون مثالها ما میتونیم استفاده بکنیم. ولی این آقایون دیگه تصریح دارن. آیت الله مشکینی، مرحوم آیت الله مشکینی هم همینجوری ایشون میگه که دلیل احتیاط عقلی همون لزوم دفع ضرر محتمله. ان دلیل علی الاحتیاط العقلی هو کون و موردهی داخلا تحت الکلیت العقلیه و هی لزوم و دفع ضرر کثیر شدید، ضرر کثیر شدید خاصتا اذا کان اخروی. حالا شما نگی که اخروی هم گفت، نه مخصوصا، اتفاقا مخصوصا میگه یعنی غیرش هم هست، یعنی ملاک دیگه، هر جا ضرر کثیر شدید باشه هست. در اخروی همیشه ضرر کثیر شدید هست، در دنیاوی نه، دو دسته است. بله آیت الله سبحانی هم همین الکلام فی وجوب الاجتناب عنه، یعنی ضرر دنیاوی قطعیتا او ظنیتا او محتملتا، فالمحقق عدم الوجوب الا اذا کان محتمل اهم لدى العقلاء، واجب نیست مگر اینکه اون ضرر دنیوی مهم باشه، اهم باشه، اولا در شر، یا حالا عقلا اونو مهم میدونن یا شر اینو مهم میدونه. حالا ضرر مهم چیه؟ کن نفوس ور اعراض اول انوار. البته این ستا هم همش مهم نیست دیگه، مثلا مالکم مهم نیست. ایشون در پاسخ به قائلین به حجیت زنون با استناد با قاعده دفع ضرر مظنون میگه اگر منظور شما ضرر دنیایی باشه ما صغرای استقلال صحیح، اما کبرا رو ما قبول نداریم چون عقل حکم به لزوم دفع همه ضررهای دنیوی نمی کنه، بلکه باید عظیم باشه و قابل تحمل نباشه، ولو اريد به ضرر از ضرر دنیوی فهو و این کان ملازما للظن بالحکم غالبا نظرا الى تبعیت الاحکام للمصالح و المواد. این تعبیرایی که همینجوری از قدیم همه اینا تکرار کردن تا رسیدیم بعدیا معاصرین، لکن نه ليس بواجب الدفع الا اذا کان ضررا عظیما لا يتحمل، قابل تحمل نباشه، عظیم باشه، ففي مثله يستقل العقل بدفعه. بعد ایشون جای نمیدونم همین جا سیا جای دیگه، بله انوار الاصول، بعد نه اون مال آقای مکارمه، حالا میگه الکبرا ای وجوب و دفع ضرر دنیاوی ممنون و الا لوجب الاحتیاط فی شبهات الموضوعیه مع ان قاطبه العقلا الا خلاف شبهات موضوعیه، کسی واجب نمیدونه با اینکه اونجا هم ضرر هست، احتمال ضرر هست. اللهم الا اذا كانت هناك اهميه في المظنون والمحتمل، چیز مهمی اهمیت داره به اصطلاح، و این کان الظن والاحتمال ضعیفه، گرچه احتمال ضعیفه ولی محتمل مهمه ولو دنیوی، اون فرق میکنه. کما اذا كان راجعا الى النفس، بله و نفیس، فظن زنن ضعیفم به کون ماء سمن، یعنی فکر ولو احتمالش هم کمه که این آبی که براش آوردن توش سمه مثلا، او ان هذا العمل يؤجج النار في المخزن، حالا نمیدونم مخزن منظوری آتش رو تو مخزن مثلا نمیدونم مثلا مخزن مثلا فرض بکنید نفتی اونجا هست، ما اینجا مثلا بغل پمپ بنزینا روشون می‌نویسن سیگار کشیدن ممنون، نمیدونم موبایل ممنون، چون احتمال این هست که اون مخزن منفجر بشه اینجا، بله ففی هذا المورد یکون دواجب لاهمیت فی المحتمل، چون آقای مکارم با اینکه حکم به وجوب دفع ضرر محتمل رو عقلی نمیدونه و عقلایی میدونه، ولی میگه ما اگه عقلی بدونیم اون جاهای این قاعده جاری میشه که ضرر مهم باشه، یمکن انکار رو کبرا فی ضرر دنیاوی فی الجمله فی صورت الان به ضرر فزن صورت زن و احتمال، فلا یحکم العقل بالقب فی مورد ضرر دنیاوی مطلقا، بل انما یحکم بهی فی ما اذا کان ضرر کثیرن هامن کل انتحار و قطع عضو من الاعضا، مثل این که خودکشی بکنه یا مثل دستشو ببره. و اما فی المزار الجزئیه که ضرر الموجود فی تدخین برخلاف فتواشون و فی الاکثار من الاکل زیاد خوری فلیسه حکم العقل بالقب ثابتن فیها، خب ایشون ظاهرا فتوا دادن به حرمت سیگار، ولی اینجا ایشون میگه که نه این ضرر کمه، نمیشه از این قاعده استفاده کرد، بنابراین باید قاعدتا از مثلا قاعده شرعی نقلی مثل قاعده لازرر ایشون است. حالا ما که نگاه نکردیم، ولی ایشون هم به دلیل اینکه این حکم عقلی نمیدونه، هم به دلیل اینکه عقلی هم بدونه، میگه در ضررهای جزئی مثال هم میزنه حتی به تدخین، در این جور ضررها نه واجب نیست، پس اونجا که واجب میدونه مستندش یه چیزی دیگه است، این قاعده نیست. بله در بحث تعارض قاعده عقاب بلا بیان و قاعده دفع ضرر محتملم ایشون میگن که قاعده دفع ضرر دنیوی همه جا نمیشه جریان داشته باشه، ان بله ازرار دنیوی علا قسمن مهمه و غیر مهم مهمه و العقل یحکم فی ما اذا کان ضرر محتمل مهمن به لزوم دفع که ضرر نفس اول ارز اول مال کثیر جانی و آبروی یا مال زیاد نکرد. مرحوم آجواد آقای تبریزی هم لا دلیل علی لزوم دفعی عقلا الا فی مورد الخوف من از ضرر لذی یدخل فی عنوان جنای علی نفس و الارض و الاطراف و الاجحاف بالمال، جایی که میگن این جنایت کرد بر نفسش بر آبروش، مثلا یه چیز مختصر نه این عرفن اینجوری بگن و اعضاش دست و پاش یا در مال اجحاف، مثلا کسی 1000 تومان مثلا 10000 به اون نمیگن اجحاف اما یه مال زیادی ها تلف بکنه اونجا در واقع، یعنی این مثالا نشون میده که دو قسمه دیگه، ضرر مهم و غیر مهم. آیت‌الله علوی گرگانی هم ایشون هم چنین تعبیرهایی داره در همین بحث تعارض دوتا قاعده، میگه که اگر ضرر به اصطلاح دنیوی باشه ما هم صغرا رو قبول نداریم هم کبرا رو، و ثانیا به من کبراهو، اما در اشکال کبروی میگه و هو علا فرض تسلیم وجود المذرت دنیویه ففی استلزام ذالک الحکم به وجوب دفعی اشکالون، چرا؟ لامکان الالتزام بالحکم به وجوب دفع فی بعض اقسامه، نه همه اقسام ضرر دنیوی، مثل چی؟ مثل قتل نفس او نقص العضو و نظائرهما مما يحكم العقلاء بالذم على الاقدام عليه فيما اذا لم يترتب عليه غرض عقلائي. موارد مهم فقط این قاعده جاری میشه در ضرر دنیوی، مثل قتل نفس یا نقص عضو، البته همین هم جایی که یک غرض عقلائی نباشه، یعنی گاهی آدم میره مثلا جانش به خطر میندازه برای حفظ اسلام، حالا اون بحثش جداست. آخرین جمله را از آیت الله وحید خراسانی نقل بکنیم، لا یبعد الحکم حکم العقلی فیما اذا کان ضرر محتمل کبیرا مثل احتمال وقوع نفس فی خطر الموت، بعید نیست حکم عقلی در اونجایی که حکم عقلی به چی؟ به وجوب دفع ضرر محتمل، اونجایی که ضرر محتمل کبیر باشه، حالا ایشون کلمه کبیر رو به کار برد. پس ببینید این قول در واقع میخواد اینو بگه، ضرر مهم، حالا گاهی میگن مهم، گاهی میگن اهم، گاهی میگن کبیر، گاهی میگن عظیم، گاهی مثالهایی میزنن که معلوم از اون مثالها چیزه. این قول به نظر میرسه که در واقع بیشترین طرفدار رو این قول داره و صریح هم هست، اینا صریحه، مثل اون قول اول نیست که اطلاق داره، اطلاق داره که هر ضرری، یعنی ما مطمئن نیستیم واقعا، شاید هم همون ضرر مهم منظورشه، ولی خب اطلاقش دیگه ما به اطلاقش استناد میکنیم. اون تفصیل اول هم که فقط در ضرر نفسیه اون هم اشکال داره، اشکالش هم اینه که به هر حال چرا شما اینو جدا کردی اونو، خاطر اینکه مهم بود دیگه، نفسی مهم بود، خب اونجا هم اگه مهمش پیدا بشه طرف اموالش از دست میره میره خودکشی میکنه، اما اینقدر مهمه دیگه، به هر حال اون ملاک همین مهم بودنه. حالا ما جلسه بعد به اصطلاح بررسی میکنیم که چه دیدگاهی درسته، فعلا نقل قول کردیم، ولی به هر حال این نظریه سوم هم بیشتر طرفدار داره هم به نظر میرسه که این درست‌تر باشه. و سلام علیکم، شما فرمایشی داشتید؟